بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير موفق ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأرامين. به قدر کافی درباره راهی که پروردگار متعال برای زندگی انسانها عموما ترتیب داده صحبت شد. تتمه هم درباره همین مسئله باید به عرض برسونم که این صراط مستقیم که راه عموم انسانهاست به نص قرآن کریم که فرمود هدن للناس، ناس تمام طبقات انسان ها رو میگیره، نخبگان، فلاسفه، بیسوادا، هر کسی انسانه. خدای متعال برنامه رو و این راه رو برای عموم انسان ها مشخص کرده و عموم انسان ها از عهده این کار برمیان، میتونن مطالب قرآن کریم رو بفهمن و بهش عمل کنن، به باور کردنی هاش باور داشته باشن، اعتراف کنن، تصدیق کنن، چیز مشکلی نیست. عموم در سطح عدل که خدا بهشون داده میتونن از این قرآن کریم استفاده کنن. یه مسئله پیش آمده، بعضی ها تصور کردن که قرآن کریم طبقات انسانها رو تقسیم کرده، برای بعضی ها یه چیزهایی گفته، برای بعضی دیگه چیزهایی دیگه گفته، برای بعضی ها یه راهی، برای بعضی دیگه راهی دیگری ترسیم کرده. آیا چنین نظری درسته و با قرآن کریم مطابق هست یا نیست؟ از آیه کریمه هدن للناس ما استفاده میکنیم که همین یک راه که صراط مستقیم اسمشه برای عموم انسانها کافی و مفیده و بر همه واجب و لازمه که از این راه تبعیت کنن و به اهداف خلقت انسانیشون برسن و همه انسانها چنین توان و قدرت به کار گیری و عمل کردن به دستورات رو دارن. پروردگار متعال برای نخبگان راه دیگری معین نکرده، برای فلاسفه راه دیگری، برای عوام راه دیگری، یک راه بیشتر نیست. همون نخبه هم، همون پزشک متخصص هم که بخواد نماز بخونه باید اهدنا صراط المستقیم رو بگه و از خدا بخواد وارد همون صراط مستقیمی که عموم باید وارد چن وارد چه. برابری ما چند راه نداریم، یک راه بیشتر نیست، اونم مال همه انسان هاست. قرآن کریم خودش هم گفته من قرآن کریم رو مطابق با فهم عموم نازل کردم. هدن للناس فقط همه رو هدایت کنه، باید یه حرفی بزنه که همه استفاده کنن بفهمن، ولی حرفی که مغلقی در بسته است کسی نمیفهمه به درد هدایت عموم نمیخوره. ولی بنابراین طبق آیاتی که قرآن کریم فرموده که ما قرآن رو به زبان عربی واضح و آشکار نازل کردیم، این صراط مستقیم به همین زبان معرفی کرده و از همه خواسته که روزی 10 بار از خدا بخوان، خدا توفیق بهشون بده وارد صراط مستقیم عملا و با بکار بستن اطاعت فرمان خدا وارد شن. پزشک هم باید همین راه رو بره، فیلسوف هم باید همین راه رو بره، بیسواد هم باید همین راه رو بره. عموم انسان ها یک راه دارن و اسمش صراط مستقیم، اونم خود خدا تفسیر فرموده به اطاعت فرمان خدا. این نکته‌ای بود که درباره صراط مستقیم باید ما مسلمان‌ها بدونیم. هر گونه اظهار نظری برخلاف این چون مخالف با قرآن کریمه ما نمی‌تونیم بپذیریم، قابل قبول برای ما نیست. صراط مستقیم یکی و مال همه انسان هاست و همه انسان ها قدرت پیروی از این راه رو دارن. ادهی رفتن، ادهی هم طبق میلشون نرفتن، اما اختیار رفتنشون داشتن. بنابراین پروردگار متعال از نظر تعریف و توجیه و توضیح صراط مستقیم و یگانه راه زندگی همه انسان ها فروگذار نکرده، هر چیزی لازمه در این باره بیان کرده، به زبان واضح و آشکارم بیان کرده. کسی مگه من نفهمیدم؟ مغلق بود، مبهم گفتی؟ خود خدا تکراراً در آیات فرموده به لسان عربی مبین، مبین این واضح و آشکار، معقد پیچیده مبهم ما نداریم، چون هدایت باید روشن باشه دیگه. هدایت آدرسه و نشون دادن راهیست که انسان در زندگی باید وارد اون راه بشه. اگر بخواد با بیان و عبارات پیچیده و مبهم بگه، مردم نمیفهمن، چون نوعشون بیسواد بودن. زمان نزول قرآن کریم مخبه نداشته، ما همه در یک سطح بودن، مردم بیسواد بودن، امی بودن. بنابراین همین خدا با این مردم جوری حرف زد که اینا به زبان مادریشون بود فهمیدن. اونی که میخواست عمل کرد، وارد صراط مستقیم شد. اونی هم که نمیخواست قبول نکرد. بله، بنابراین از نظر بیان پروردگار متعال خیلی واضح و روشن و هیچ ابهامی در اون وجود نداره. بنابراین وظیفه همه انسان ها در تمام سطوح و طبقات از نظر فرمان پروردگار متعال واضح و روشن، همه باید در برابر فرمان خدا بندگی کنن، اطاعت کنن تا وارد صراط مستقیم در زندگی بشن. و هر کسی هم عمل کنه نتیجه رو میبره، بیسواد باشه یا تحصیل کرده و از مخبگان باشه فرقی نمی کنه. این عمل چکی هم فرد اصلاح میکنه و هم جامعه رو اصلاح میکنه و هم صفات بد نفسانی رو اصلاح میکنه و هم انسانها رو به مدارج عالیه معارف الهی میرسونه. بنابراین این گونه طبق دستور خود قرآن کریم باید آیات قرآن کریم رو ما بفهمیم و بریم به دنبال عمل کردن اطاعت فرمانش انشاءالله. امیدواریم پروردگار متعال به همه توفیق و رحمت کنه بفهمیم و بعد بریم به دنبال عمل کردن و عملا وارد صراط مستقیم الهی بشیم انشاءالله و از مزایای مادی و معنویش بهره مند بشیم. یکی از شگردها و راههایی که پروردگار متعال از اون را استفاده کرده و انسان‌ها را دعوت به اطاعت فرمان خودش کرده، مسئله روز قیامت و معاد است. داستان معاد مطلبی است هنوز نیامده، مال زمانی که همه انسان‌ها می‌میرند. بعد پروردگار متعال انسان‌های مکلف رو مجدد زنده میکنه. تکلیفی که رو دوششون گذاشته ازشون سوال میشه آیا عمل کردن به اون تکلیف یا نه. اونا که زحمت کشیدن، عمری عمل کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، نشونه نگرفتن، ظلم نکردن، در مقابل این زحمت ها پاداش بهشون میده. اونایی هم که گوش به حرف خدا ندادن، هر کاری دلشون خواست کردن، اونها هم پیداست طبق وعده که خدا در دنیا داده اونا به اون نتایج خواهند رسید. این کل جریان معاد و زنده کردن انسان ها برای محاسبه اعماله. این یه بیانیست، داستانیست که هنوز نیامده در زندگی بشری که در روی زمین زندگی میکنه، بسیار بسیار مؤثر و مفیده. ایجاد ترس میکنه که آمدیم و قیامت برپا شد و ما هم گوش به حرف خدا ندادیم، برفتیم دنبال کارهایی که دلون میخواست. اگه چنین روزی برپا شد که خدا وعده داده و قطعی هم گفته، ما چیکار کنیم؟ عقل میگه یک کاری باید بکنی از این خطر نجات بده خودتو. حکم عقل این لذا پروردگار متعال در قرآن کریم راجع به معاد، زنده کردن انسان ها، آیات فراوانی رو نازل کرده. به خصوص یک سوره کامل به نام سوره قیامت درباره اوضاع و احوال چنین روزی بیان کرده که انسان ها اگر باور کنن دست و پاشون از خطا میبنده و اینجا رو نمیذاره مرتکب گناه و تخلف از فرمان و پروردگار متعال بشن، کاری کنن فرد و جامعه رو به فساد بکشن بدونی که منفعتی هم کسب کرده باشن. بنابراین اثر بیان مسائل روز قیامت در زندگی انسان ها بسیار مفید و مؤثره. جناب پروردگار متعال با علم حکمت خودش تشخیص داد یکی از راه ها باید همین مسئله معاد باشه و این معاد هم استعباد نداره، چون همون خدایی که اولین بار انسان رو خلق کرده برای بار دوم هم بخواد خلق کنه، مشکلی توش نیست. برای خود خدا هم این گونه استدلال کرده و این خدایی که اولین بار توانست انسان خلق کنه بره بار دوم هم خواهد توانست انسان ها رو از خودم زنده کنه و از اونا بپرسه که در برابر فرمان من چی کار کرده ای؟ اگر زحمت کشیده انجام داده مزد زحمت بهش میده خدا، اگر پشت گوش انداخته زیر پا گذاشته خطا کرده تخلف کرده به جزایی که در دنیا وعده داده به انسان ها روز قیامت خواهد رسید. این داستان روز قیامت که در آیات شریفه به طور صریح و قاطع بیان شده. من جمله این آیه شریفه و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، روز قیامت حتما حتما خواهد آمد، هیچ شک و تردیدی در آمدنش نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، و حتما خدای متعال کسانی که مکلفن و مردن از قبرها زندهشون میکنه. اون وقت سوال میکنه ازشون، حق هم میگوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که من دادم تو را، 70-80 سال زندگی دادم با همه لوازم، دو تا دستور دادم این کارو بکن این کارو نکن، کردی یا نه؟ جواب اینو باید ما اونجا بدیم. این داستان روز قیامت من و بیان مسائل قیامت در زندگی انسان شدیداً مؤثره، جلو انسان از خطا و از ایجاد مزاحمت و از کارهایی که خدا گفته نکن سخت جلوگیری میکنه. ولی امیدواریم خدای متعال به ما هم اطمینان و یقین مرحمت کنه به روز قیامت تا بتوانیم برنامه زندگیمونو منظم طبق دستور الهی تنظیم کنیم ان شاء الله. یکی از آیاتی که در جهت دعوت و تشویق مردم به انسانها به اطاعت فرمان خدا نازل شده این آیه شریفی بسیار گویا و کوتاه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، مردم برای زندگی بعد از مرگ زاد و توشه بردارید از دنیا، بهترین زاد و توشه که می توانید از اینجا برای زندگی اونجا بردارید مسئله تقواست. مردم برای ادامه زندگی در روی زمین زحمت می کشن، پول در میارن، جنس می خرن، نیاز دارن، حتی ذخیره می کنن برای آینده خودشون. اما خدا میگه این ذخیره ها برای بعد از مردن به درد نمی خوره. شما پول ذخیره کنین بعد از مردن آدم استفاده نمیکنه، پول به درد بازار دنیا میخوره، بعد از مردن آدم نیاز به پول نداره، لذا پول اونجاها کاربرد نداره. مواد غذایی ذخیره کنین کاربرد نداره، انسان وقتی مرد دیگه غذا نمیخواد. اما همون گونه که تلاش مادی در زندگی لازمه برای ذخیره نیازهای مادی انسان در طول زندگی، خدای متعال برای فردای زندگی انسان که بعد از مردن شروع شه انشاءالله دستور داده اونجا مواد زندگی لازمه، منتها مواد زندگی اونجا و عکس مواد زندگی اینجاست. اینجا باید پول و مواد غذایی ذخیره کنی، اونجا نه. بزرگترین عامل و چیزی که مورد نیاز در زندگی قیامته مسئله اطاعت فرمان خداست. شما مشغول زندگی که هستید فرمان خدا رو در واجب و حرام که اطاعت میکنید، این زاد و توشه زندگی قیامت شماست انشاءالله. پول اونجا نمیره، ذخایر مادی تو قبر گذاشته نمیشه، همین داره آدم میذاره بیرون، لباس تنش هم در میارن دفنش میکنن. از حالا به بعد اطاعت فرمان خدا و تقواست که به درد انسان در نشاعات بعد از مردن میخوره. یکیش هم مسئله زندگی بعد از مردنه، چون روح انسان بعد از مفارقت از بدن نمیمیره، او زنده است، بدن میمیره. مرگ و فوت و وفات مال بدن، هنگامی که علاقه روح به بدن قطع میشه بدن میمیره، اما روح همچنان زنده است، منتظر در قیامت پروردگار متعال بدن بهش بده، یا در بهش مترقب باشه یا در دوزخ قضا پروردگار متعال معذب باشه. بنابراین خدا اعلام کرده بهترین زمان توشهی که انسان ها بعد از مدن و اون نیازمندن به مسئله اطاعت فرمان در زندگی دنیاست. همونجا که انسان مشغول زندگی مادیست اطاعت فرمان داشته باشه، این اطاعت فرمان سرمایه تأمین نیاز زندگی فردای انسان هاست. بنابراین مسئله تقوا اینقدر اهمیت داره. تقوا هم زندگی مادی فردی و اجتماعی دنیا رو تنظیم میکنه، اصلاح میکنه و نمیذاره فساد واردش بشه و هم بعد از مردن زندگی آینده انسان ها رو تأمین میکنه. مسئله تقوا و اطاعت فرمان خدا، چون زندگی بعدی رو خدا بناست تمام نیازهاش رو برام با تأمین کنه. اینجا کسب و کار نیست، خدا هم چه فراهم میکنه، منتها اینجا تقوا لازمه. کلید ورود به بهشت خدا گفته تقواست. فرمود و ازلفت الجنت للمتقین، روز قیامت بهشت نزدیک انسان ها میشه اما برای آدم های با تقوا، نه برای آدم های کفار و فاسق و فاجر. بنابراین زندگی اونجا زندگی ابدیست. بعضی هم سوال میکنن که زندگی ابدی و همیشگی چگونه تصور میشه؟ اون خدایی که به انسان 100 سال، 200 سال، 300 سال عمر داده میتونه 2 برابر بده، میتونه 3 برابر بده، میتونه 4 برابر بده، کار دست اونه دیگه. کسی میتونه میتونه، بنابراین برای ما استعداد داره که نمیتونیم. اما خدایی که این هم انسانها رو در طول تاریخ 1000 سال 2000 سال عمرشون داده، این خدا باز میتونه عمرها رو طولانی تر بکنه. امیدواریم پروردگار ما توفیق جمع کردن توشه آخرت یعنی به کار بستن تقوا و اطاعت فرمان خدا رو به همه ما رحمت کنه انشاءالله. در روز قیامت هم دیگه کفا بشیم انشاءالله. رب صل علی محمد و آل محمد.